أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در احکام تجری در مقام اول بود، استحقاق عقاب، و گفتیم که آیا استحقاق عقاب در تجری هست یا نه، تجری موجب استحقاق عقاب هست یا نه. صاحب کفای فهمدن بده هست و استحقاق عقاب بر قصد اسیان و عزم محقق اصفهانی فهمدن. حرف حرف درستی نیست، استحقاق عقاب بر عزم نیست و نمیتونه باشه، چون عزم همون قصده. استحقاق عقاب بر حد کست و حد خودش امر قصدیه، بر خود قصد دیگه نمیتونه باشه. مفصل صحبت کردیم. بعد قول دوم رو مطرح کردیم. قول دوم بود که استحقاق عقاب هست اما نه بر قصد، بلکه بر فعل متجربه، خود فعل متجربه استحقاق عقاب داره. این حرف مختار مشهور بود، محقق اصفهانی این حرف قائل بود، و میرزای شیرازی و آقای خویی و آقای صدر کلام محقق اصفهانی گفتیم، بیانشون بسیار خوب و عالی، فقط تفصیلی که داده بودن بهش ایرادی داشتیم، و اینکه فرموده بودن اگر استحقاق عقاب عقلی باشد، اینجا ملاک حد که است، اگر جعلی باشد، یعنی به جعل شارع، اینجا اومدن فرمودن که اون موقع استحقاق عقاب فقط بر فعلیست که معصیت حقیقی باشد، گفتیم این قسمتش رو اصلاح کنید. اونجا هم استحقاق عقاب بر حد که است، یعنی شعار در مقام جل، اونجا هم باز استحقاق عقاب بر خود حد که میاره. و یه بیان دیگه هم داشتیم که دیگه تکرار نمی کنم. رسیدیم همین قول استدلال میرزای شیرازی چیه؟ میرزای شیرازی که قائل به همین قول دومه و ایشون هم خلاصه میگه استحقاق عقاب بر فعل متجربه، دو تا مقدمه‌شو گفتیم. رسیدیم به مقدمه سوم. مقدمه اول اجمالاً این بود که حکم عقل به وجوب طاعت و حسن طاعت و حرمت معصیت و قبحش، قبح معصیت حکم استقلالیه و یک حکم شرعی در اینجا ما نداریم. این حکم عقل مرتبه انبعاثه، در مرتبه انبعاثه، و بعث دیگه تو مرحله انبعاث نداریم. احکام میاد بعث میکنه، این میگه که در مقام انبعاث یجب طاعت مولا نسبت به این اوامر و نواهی. این تو این رتبه است. تو مقدمه دوم اومدن گفتن احکام عقل دو قسمه، یه حکم عقل داریم که در مرتبه معلول حکم شرعه، مثل همین حسن طاعت که الان داریم بحثشو میکنیم، بحث شارع میاد، امر و نهی شارع میاد، این حکم عقل میاد بگه اطاعت کنین امر و نهی شارع. اما یه حکم عقل داریم در رتبه مقدمه بر حکم شارع، اصلا اون باعث میشه که ما حکم استنباط کنیم بگیم شارع چنین حکمی داده است، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و زمیمه میکنیم و میگیم شارع چنین حکم کرده. اونا فرق میکنه. این حکم عقلی که در مرتبه معلول است، یعنی این حسن طاعت، این ثابت نیست الا در مورد احراز حکم شرعی. باید حکم شرعی احراز بکنی، بدونی، احراز کنی شارع امر به صلات کرده، امر به صوم کرده، امر به حج کرده. وقتی احراز کردید شما چی کار میکنید؟ اون موقع میاد میگید که عقل گفته است اطاعت کن. عقل گفته است اطاعت کن تو مورد جاییه که احراز شده باشه. اما اگر شک داشته باشید که یه همچی چیزی خدا گفته، شرب خمر رو ازش اجتناب کن یا نماز و روزه رو بخون، اگر شک داشتید در امر شارع، اون موقع چیکار میکنید؟ اون موقع میگید که احراز نشده، قبح عقاب بلا عیان. اصلا حکم عقل تعدیل میکنه، حکم عقل اون موقع قبح عقاب بلا بیان است. مقدمه سوم میرزای شیرازی اینه، تو همین راستاست، راستای مقدمه دوم. ایشون در مقدمه سوم میفرمان که اون احرازی که شما در حکم عقل به وجوب طاعت میخواستی که میگفتی باید احراز بشود، احراز بشه تا عقل بگه که اطاعت کن، اون احراز باید تمام الموضوع باشه، چه واقعی باشد چه متصادف واقع باشه نه نباشه، باید تمام الموضوع باشه. اصلا ملاک ما احراز است. چرا؟ چون که اگر موضوع علمی باشد که مصادف با واقعه، بعد یه جزش بشه علم و احراز، یه جزش دیگه بشه مصادف با واقعه. یعنی بگیم نه، ملاک فقط علم نیست، فقط احراز من نیست، ملاک اینه که اونی که من احراز کردم مطابق با واقعم باشه. اگر جزئیش بکنید، یه جزو علم بگیرید و احراز جز دیگر رو مصادفت با واقعه، اون موقع احراز مصادفتی که جزء دیگه موضوع هست، اون موقع نتیجهش چی میشه؟ اگر یک تکلیفی از قبل مولا واصل شده باشه، ما احتمال بدیم که این احراز خلاصه مورد حکمش نیست، اگر یه احتمال انکشاف خلاف توش بدیم، نمیتونیم اینجا بگیم حکم عقل تمام شده عقل حکم بکنه، چون دو موضوعیه دیگه، یه جزء دیگه موضوع ما نمیدونیم، احتمال انکشاف خلاف توش میدیم. احرازو کردیم اما مصادفت واقع رو نمیدونیم، تا مصادفت واقع رو ندونیم شک داشته باشیم توش، اینجا میگن که شما دیگه موضوع حکم عقل ندارید، وقت اینجا باب حکم عقل به وجوب طاعت بسته میشه، چون یکی جزء احراز نکردیم. اگه بگید احراز تمام الموضوعه، تمام درسته، میگید عقل حکم میکنه، اما اگه دو گفتید دو تا جز داره، یکیش این که احراز بشود، دومیش این که واقعا مصادف با واقع باشه. خب واقعا مصادف با واقع هست یا نیست من نمیدونم، من احرازشو کردم، درسته؟ اگر ما دو جزئیش بکنیم، حکم عقل به وجوب طاعت جلوش بسته میشه. این مقدمه سوم. مقدمه سوم یه بار دیگه من از روش بخونم، فرمایش میرزا رو از روی عبارت میرزا ببینید. ان العلم المأخوذ فی موضوع حکم العقل به وجوب طاعت و حرمت المعصیه لابد و ان یکونه هو تمام الموضوع صادف الواقع ام لا. این علمی که اخذ شده در موضوع حکم عقل و وجوب طاعت و حرمت معصیت، این باید تمام الموضوع باشه، چه مصادف با واقع باشه یا نباشه، دیگه با کاری با این نداریم. عقل حکم میکنه به وجوب طاعت، چه مطابق با واقع باشد چه مطابق با واقع نباشد. چرا؟ ضرورت انه لو کان موضوع هو العلم المصادف، نه مطلق العلم، علمی که مصادف با واقع است، لکان احراز المصادفه، بعد احراز مصادفه ای که جزء دیگر موضوع است لازم باشد در حکمش به وجود. یعنی دو تا چیزو بعد احراز بکنید، هم علم رو بعد بگید داش هست، هم احراز و مصادفه رو بکنید، بعد بگید من اینجا درست رفتم با مصادفه به واقع شدم. پس بنابراین فلایجب امتثال تکلیف واصل من قبل المولا اصلا. اینجا دیگه عقل حکم وجوب طاعت نمی‌کنه، چون دو تا جزء پیدا کرده، جزء علمشو داره اما اون یکی جزء احراز نکرده. تکلیفی از ناحیه خدا از ناحیه مولا واصل شد، اما عقل میگه واجب نیست امتثالش. چرا؟ لاحتمال الله یکونه هذا الاحضار موردن لحکم، احتمال میده که این احراز مورد حکم خدا نباشه، لاحتمال انکشاف خلافیه، احتمال انکشاف خلاف که میده که میگه ممکنه تجری، ممکنه این مطابق واقع نباشه. تا این احتمال داد، هازا یستلزم سد و باب حکم العقل و وجوب طاعه و حرمت المعصیه بالکلیه. این مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشین، دیگه عقل حکم وجوب طاعت نمیکنه. بعضی به این مقدمه ایراد دارن، ما جواب میدیم از ایرادشون، اما فعلا ایراد تو ذهنتون باشه تا ببینیم چی کار کنیم. مقدمه چهارم تمام حرف میرزاست. میرزای شیرازی در این مقدمه چهارم چی میفرمان؟ میفرمان که ملاک حکم عقل به وجوب طاعت و قبح معصیت این چیه؟ اگر این ملاکش اگر محال باشه، این بوده باشه، حسن و قبح فعلی بوده باشه، ببینید از استحال کونه هو الحسن و القبح الفعلی، ان الملاک، خیلی دقت کنین، لحکمهی به وجوب طاعت و قبح المعصیت، از استحال کونه هو الحسن و القبح الفعلی و لا لازم الاستحقاق العقاب فی موارد الجهل. وقتی گفتیم محاله که ملاک حسن و قبح فعلی باشه، چرا؟ به خاطر اینکه لازم میاد استحقاق عقاب در موارد جهل ایزن، تو مواردی که من جاهلن یک کاری رو انجام دادم که قبح فعلی داشته باشه بعد عقاب بشم، ملاک محال حسن قبح فعلی باشه. چرا؟ چون اگر حسن قبح فعلی باشه چلا چی لازم میاد؟ عبارت یخته عبارت میرزا چیزه با، اگر بخوام عبارت رو بیان کنم بعد بگم این ملاک محال است حسن قبح فعلی باشد. چرا؟ چون اگر ملاک حسن قبح فعلی باشد لازم میاد وقتی من جاهلن قبح فعلی رو انجام دادم عقاب بشم. میگن ملاک قبح فعلی بوده، قبح فعلی بوده تو هم قبح فعلی انجام دادی. یعنی آقا من نمیدونستم، من دیگه کاری نداری، ملاک عقاب قبح فعلیه، برو تو جهنم. اگر میرزای شیرازی دارن میگن اگر ملاک قبح فعلی باشد اینجا خدا عقاب میکنه تو مورد جهل، اینم درست نیست. پس لابد دن یکون الملاک چی؟ ملاک باید یه چیز دیگه باشه، حسن قبح فاعلی. اگر حسن قبح فعلی ملاک باشد آدم جاهل رو باید ببرن تو عذاب، پس ملاک باید چی باشه؟ حسن قبح فاعلی باشه. لنحصال الملاک فی احد هما و عدم قابلیت شیء آخر للملاک، دو تا ملاک هم بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، یکی از این دوتا رو باید بگی، یا باید بگی حسن قبح فعلی یا باید بگی حسن قبح فاعلی. حسن قبح فعلی رو میگیم نه این ملاک نیست. چرا؟ چون اگر حسن قبح فعلی ملاک باشد باید شخصی که جاهل است رو بکنن تو جهنم، درسته؟ خب پس بنابراین ما مجبوریم بگیم ملاک اون یکیه، حسن قبح فاعلیه. خب اگر حسن قبح فاعلی ملاک شد باید قائل باشیم که شخص متجری مستحق عقاب است مثل شخص عاصی. چرا؟ چون هر دو قبح فاعلی مشترکه. روشنه؟ استدلال خیلی راحت، استدلال میرزا، ببینید استدلال میرزا همش توی مقدمه چهارمه. میرزا در مقدمه چهارم اومدن چی فرمودن؟ میفرمان که ملاک در عقاب کدومی که از ایناست؟ حسن قبح فعلی یا فاعلی؟ یکی از این دوتا رو باید بپذیری. اگه گفتی ملاک حسن قبح فعلی است گیر، اشکال داره حرفت. چه اشکالی داره؟ شخص جاهل که جاهلن قبح فعلی انجام داد یا جاهلن حسن فعلی انجام نداد بعد عقاب بشه، درسته؟ پس بنابراین ملاک حسن قبح فعلی نیست، ملاک حسن قبح فاعلیه. اگر گفتیم ملاک حسن قبح فاعلیه متجری مستحق عقابه، اگه گفتیم ملاک حسن قبح فعلی متجری مستحق عقاب نیست. ببینید کدوم رو میخواییم بگیم. اگه گفتین ملاک حسن قبح فعلی است متجری و عقاب نمی کنن اما جاهل و عقاب می کنن. اگه گفتید ملاک حسن قبح فعلی نیست بلکه حسن قبح فاعلی متجری و عقاب می کنن، جاهل و عقاب نمی کنن، میگه ملاک دوم نیست. پس متجری و عقاب می کنن، جاهل و عقاب نمی کنن. لثبوت القبح الفاعلی فی کلیهما، یعنی هم در آسی هم در متجری. و ما یختص بالآسی من القبح الفعلی قد عرفت کنه اجنبی عن الملاک و استحالت کنه موجب الاستحقاق القبح. اون چه که مختص به آسی است از قبح فعلی این اجنبی از ملاک و محاله که موجب استحقاق عقاب باشد. ایراد محقق نائینی بر استدلال میرزای شیرازی. محقق نائینی فرمودن استدلال میرزای شیرازی و ما بهش ایراد داریم. ان لازم هذه المقدمات و ان کان هو استحقاق المتجری للعقاب بملاک استحقاق الاصیله، درسته؟ خوب حرفیه، ظاهرش استحقاق متجری به عقاب به همون ملاک استحقاق آسی، الا اینکه مقدمه ثالثه و مقدمه رابعه هر دو محل نظر بلکه محل منع. یعنی اولا میگه محل اشکاله، بعدم میگه نه اصلا اشکال وارده. یه وقت شما مرجع تقلید میگه آقا مسئله مشکل است، یه اشکالی داره، نمیگه فتواش چیه، میگه مسئله محل اشکالی، میگه محل منعه، یعنی میگه فتوا شد. اینجا هم حالا ظاهر اشکال به فتوا رسید، محل اشکاله بلکه محل منعه. وجه در ایراد محقق نائینی بر مقدمه سوم چیه؟ ایشون میفرمان که اون انکشاف واقع، اون علم اگر موضوع در حکم عقلی باشد، کما اینکه در مقدمه ثانیه گفتیم که موضوع بعد یه علم و انکشاف و احرازی باشد، الا اینکه این در باب متجری علم نیست، تو باب مجردی جهل مرکبه. احکام علم شما تو جهل مرکب نمیتونی بیاری. حرف های ناینی اینه، میگه که ان العلم و انکشاف الواقع و ان کان هو الموضوع فی هذا الحکم العقلی. بله میدونیم این میرزا فرمودن بعد موضوع احراز باشه، درسته؟ تو مقدمه دومی، تو مقدمه دومی اینجا که آخر صفحه 161 گفت هو هو ان الحکم العقلی الذی فی مرتبه المعلول. اون حکم عقلی که تو مرتبه معلوله، نه اونی که تو مرحله علت، با اونی که تو مرحله معلوله. گفت این لا یکون ثابتا الا فی مورد احراز الحکم الشرعی به طریق عقلی نمشرعی. درسته؟ مرادش هم احراز است، ایشون احراز رو مطرح کرد. گفت حکم عقلی که تو مرتبه معلوله ثابت نیست الا در مورد احراز، هم نکنم احراز حکم شرعی. حالا اینجا آقای ناینی میگه اون علم و انکشاف واقعی که شما ازش به احراز یاد کردی، اون موضوع در حکم عقل هست، کما اینکه تو مقدمه دوم شنیدید، الا اینکه این غیر متحقق فی باب تجری. تو باب تجری ما علم نداریم. باب تجری ببینید، ما تو اونجا اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم موضوع حکم عقل علم است به حکم شرعی. احراز حکم شرعی منظور ما این بود که علم به حکم شرعی داشته باشید. اینجا ما علم به حکم شرعی نداریم، اینجا جهل مرکبه. آقای ناینی میگن آقا او احرازی که اونجا گفتی علم و انکشاف واقعه. اگر علم و انکشاف واقع آمد، عقل میگه حسن، عقل میگه یجب الطاعه. درسته؟ کی؟ وقتی که علم به واقع بیاد. این علم نیست، این جهل مرکب. چطور اسم جهل مرکب گذاشتید؟ علم. عقل کی میگه که طاعت مولا بر شو واجب است؟ حکم عقلی در مرتبه معلول چی بود؟ یجب الطاعه. درسته یا نه؟ طاعت چیه؟ واجبه. درسته یا نه؟ میگه طاعت واجبه. خب تو چه موردی؟ وقتی که علم به واقع داشته باشی، علم به حکم شرعی داشته باشی. میگه اینجا من علم به حکم شرعی ندارم، جهل. خواد بگه که حکم عقل اینجا چیه؟ موضوعش علمه، اینجا جهل مرکبه. احکام علم تو جهل مرکب شما نمیتونی پیاده کنی. غیر متحقق فی باب تجری ول متحقق فی مورد تجری هو الجهل المرکب ان لهم اثبات صلاحیت احکام العلم الى الجهل و بالجمله انما تقتضی وظیفه العبودیه. وظیفه عبودیت چیه؟ لزوم انباس عبد است از بعثی که بهش رسیده واصل شده. اما لزوم انباس از بعث تخیلی فلا یحکم بالعقل. اینجا انباس از بعث تخیلی است. ایراد میرزای شیرازی به میرزای نایی، به میرزای ناینی، به میرزای شیرازی اینه. لعدم کون ترک هازن انباس ظلما للمولا و حرکتن علا خلاف ارادتی و رضا. این انباس رو ترک بکنی اشکالی ندارد. ما اینجا یه مناقشه کردیم به میرزای ناینی. اشکال ما به میرزای ناینی بگم که بحث این ایرادو گفتم دیگه وسط کار تموم بشه به نتیجه نمیرسیم. اینو من بگم، موضوع حکم عقل به وجوب طاعت و حرمت معصیت احراز است. آیه ناینی، میرزا شیرازی نفرمود العلم بالواقع که شما این ایرادو میکنید. میرزا شیرازی این حرفو نزد. حرف میرزا چیه؟ ان موضوع حکم العقل به وجوب طاعت و حرمت المعصیه هو احراز و کون العمل طاعتن او معصیتن. احرازه. کما ان سید المحقق شیرازی صرح فی المقدمه الثانیه بان الحکم العقلی الذی فی مرتبه المعلول لا یکون ثابتا الا فی مورد احراز الحکم الشرعی به طریق عقلی او شرعی. فالموضوع حکم العقل هو الاحراز و القطع و هو عام من العلم. آینه آینی علمو نگفتن که شما بگید جهل مرکب غیر علمه. احراز رو میرزای شیرازی فرمود. حیث و ان القد قد یطابق الواقع فیکون علما و انکشافا و قد لا یطابق فیکون جهلا مرکبا. ببینید احراز اهم. شما یه جوری ایراد کردید به میرزای ناینی که انگار میرزای به میرزای شیرازی که انگار میرزای شیرازی فرمودن موضوع حکم عقل علم و انکشاف واقع است. بعد گفتید در مسئله تجری علم نداریم، جهل مرکب داریم. پس موضوع حکم عقل و حسن طاعت و وجوب طاعت رو نداریم. حرفتون درست نیست. میرزا اینو نگفته بود. درست هم نیست این حرفو بزنی که بگه موضوع حکم عقل علم واقعی است به حکم شرعی. نه، موضوع حکم هر قطع است، احراز است، قطع و احراز هم از علم و جهله. درسته؟ ببینید چقدر درست شد مسئله. پس ایراد به ایشون وارد نیست. حالا میگیم فاین قلت ان موضوع حکم العقل و تا اول معصیه فما هی تا یجب العمل بها عقلا و ما هی المعصیه یحرم العمل بها عقلا. موضوع حکم العقل قسم میگیم خود طاعت. موضوع حکم عقلی به حسن یا وجوب لیس الا عنوان الطاعه، اون چی که طاعت نیست خارج از نطاق حکم عقلیه. ما جواب میدیم، میگیم قلنا ان قضیه حسن الطاعه و وجوبها لیست دلیلا نفسیا حتی یؤخذ بظاهرها. حسن طاعت که دلیل لفظی نیستش که، بلکه دلیل عقلیه. لابد من تعیین موضوعه عقلا، موضوعش رو باید عقلا مشخص کنیم. وجوب طاعت مولا، وجوب خورده به طاعت، بله، اما حیث ان العقل یدرک موضوع حکمه و موضوع حکم العقل لابد ان یکون الاحراز و الوجه فی ذلک هو موافات المحقق الاصفهانی فی مقام المناقشه فی کلام محقق ناینی حیث قال. محقق اصفهانی اینجا اینجور گفته، عبارت محقق اصفهانی رو میخونم از نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 36، اینجا رو ما قدیم یادتون باشه میخوندیم، این قسمت های جلد 3 رو خوندیم. ان التکلیف به وجود هل واقعی کما لا یمکن ان یکون منات الحدک و الظلم. تکلیف به وجود واقعیش کما این که نمیشه منات حدک و ظلم باشه، چون لیس من رسوم العبودی ان لا یخالف التکلیف الواقعی. رسم عبودیت این نیستش که مخالفت با تکلیف واقعی نکنی. کذالک لا یمکن ان یکون به وجود هل واقعی دخیلا فی تحقق الحدک و الظلم. به وجود واقعیش هم دخیل در تحقق حدک و ظلم نیست، بلکه موضوع حکم عقل چیه؟ بله، الموضوع حکم العقل ما هو الحاضر عنده فی وعاء وجدانه، اونی که تو ذهنت هست، احراز کردی تو به آی وجدانتون، اونی که شما الان یقین بهش داری. فنفس الحرکه علی خلاف ما احرز انه مبغوض و مولاه به ما هو و محرز فی موتن الوجدان و الموضوع حکم العقل. احراز مولاه. ببینید حرف محقق اصفهانی، جواب ما هم به آی ناینی همینه. آی ناینی ایراد شما بر میرزای شیرازی وارد نیست. میرزا احراز رو فرمود، شما رفتید تو یه جای دیگه، شما فرمودید علم. وقتی هم که تجلی باشه اینجا علم نبوده جهل مرکبه، پس علم نیست. این حرف درست نیست. میرزا علم رو نفرمود، میرزا چی رو فرمود؟ احراز رو فرمود. احراز هم اهم از علم و جهل مرکب. پس موضوع حکم عقل هست و ایراد میرزای ناینی بر میرزای شیرازی وارد نیست نسبت به مقدمه سوم. اما استدلال میرزای شیرازی مقدمه چهارم بحث است. استدلال میرزای شیرازی باشه برای جلسه آتیه، که یه ایرادی محقق ناینی به استدلال ایشون دارن که اونم ما باید چیکار کنیم؟ جواب بدیم. صلی الله علی محمد و آله.